بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه نکته هایی که معمولا طی این دو سه ماه اخیر در حاشیه جلسه‌مون بهش اشاره کردم و نمیشد بی توجه به اونها، ما فقط بحث‌های معرفتی و عرفانی خودمون رو پی بگیریم، واقعیاتی در جامعه رخ داد که بی توجهی به او رو دین و باورهای الهی به ما اذن نمیدهد. مؤمن نسبت به شرایط اجتماعی خودش نمیتواند بی تفاوت باشه و اساساً فرق عرفان ناب شیعی با جریانات معنویتگرا و به اصطلاح عرفانی مبتلای به انحرافات یکی از فرقهای عمدش همینه. جریانهای معنویتگرا باطنی و به اصطلاح عرفانی در قالب صوفیه و امثال اینها این اشتباه بزرگ دارن که فکر کردن مبارزه با نفس اونها رو فارغ میکنه از مبارزه با فساد، ظلم و انحراف و کجی در جامعه، و سر در لاک ذکر و فکرهای خود فرو بردن و به چل نشینه ها و خلوت های سالکانه خود پرداختن این مجوزی است برای غفلت از نقش هایی که در جامعه انسان به دوش داره. این قطعا اشتباه بزرگی است. اون چی که ما در عرفان ناب شیعی میبینیم و در سیره پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین مشهوده این است که اونها بین این دو جنبه جمع کردن، یعنی هم پرداختن به جنبه های باطنی رو و هم حاضر بودن در صحنه ایفای مسئولیت های بیرونی و اجتماعی رو. حالا در حاشیه نکاتی که عرض می کردم، این جلسه هم حالا ولو خیلی محدود نکته ای رو مورد اشاره قرار بدم. همونطور که بارها صحبت کردیم تو بحث‌های عرفانیمون، یک عمل صالح عملی است که هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی، یعنی هم عمل مورد تأیید پروردگار و مورد توصیه و پسند و تأکید حضرت حق باشه و هم انجام دهنده عمل نیت و مقصدش از انجام اون عمل جلب رضایت الهی باشد. این دو وقتی با هم جمع شد اون عمل، عمل صالح و مقبول و مورد پذیرش درگاه الهی است. بنابراین اگر عملی ولو شکل ظاهریش مورد تأیید پروردگار، مورد توسعه و تأکید پروردگار باشه، مثل نماز دیگه افضل عبادات، اما نیت خدایی در اون انجام دهنده وجود نداشته باشه، خب این پشیزی نمیارزه. اگر قصد ریایی باشه، قصدهای دیگری جز قصد جلب رضایت الهی و تقرب الله باشه، اون نماز نماز نیست، اصلا مردوده. نقطه مقابلش هم این که اگر کسی به قصد الهی و به نیت جلب رضایت پروردگار عملی انجام بده که خود اون عمل مبغوض خداونده، مردود در پیشگاه خدای متعال، خب طبیعتا اون نیت خالصانه نمیتواند این عمل مردود در درگاه الهی رو بهش وجاهت ببخشه و اون رو مقبولش بگردانه. این نکته ایست که بارها عرض کردیم و لذا تأکید کردیم که وقتی انسان میخواد کاری رو انجام بده به هر دو جنبه مسئله باید دقت بکنه که آیا این کاری که من انجام میدم این مورد تأیید خداست، خداوند به این توصیه کرده، تأکید فرموده، یا نه خدای ناکرده عملی است که مردود، مذمومه و مورد نهی الهی واقع شده. این یک جنبه. و جنبه دوم این که حالا من که میخوام این عمل رو انجام بدم از این عمل چقدر قصد خدایی دارم، یا خدای ناکرده در صدد خودنماییم، در صدد ریا هستم و امثال اینجور چیزهایی که نیتهای فرد رو ممکنه مورد آسیب‌های عظیمی قرار بده و اون عمل مردود در پیشگاه خدا باشد. صحیح ترین نمازها رو از نظر احکام شرعی کسی به جا بیاورد، اما با نیت ریا، با نیت خودنمایی و امثال اینها اون نماز مردوده، ولو ظاهر عمل کاملا دقیق و درست انجام شده. خب اینا عرض کردم برای این که به نکته که حالا چند جلسه قبل در پاسخ یکی از سوالاتی که مطرح شده بود بیان کردم، یک نکته بر او بیفزایم و اون رو مورد تأکید قرار بدم. خاطرتون هست سوالی آمده بود که خب حفظ نظام که شما میگید اینقدر ارزشمنده، به چه قیمتی، تا چه قیمتی بپردازیم برای این حفظ نظام دینی و حاکمیت دین در جامعه درسته؟ خب پاسخهای متعددی اونجا عرض کردم خدمت عزیزان. این نکته را خواستم روش تأکید کنم. ببینید، حفظ نظام یک وظیفه شرعی و دینی است، یعنی حفظ نظام دینی و حاکمیت دین یک تکلیف الهی و دینی است. این به جای خود مسلم، بحثش رو هم کردیم. اما نکته‌ای که میخوام اینجا تأکید کنم روش اینه که این امر مورد تأکید که ما مکلف به انجامش هستیم، وقتی این عمل مقبول است، مورد پذیرش درگاه الهی است و به راستی وظیفمون رو انجام دادیم در قالب اون، که نیت و قصد الهی داشته باشیم، قصد جلب رضایت الهی، خوشنود ساختن خدای متعال از رهگذر تلاش برای حفظ حاکمیت دین رو داشته باشیم. خدای ناکرده اگر نیت ما دچار خلل بشه و در مقام خودنمایی، در مقام قدرت نمایی، در مقام نسخ گرفتن از مخالفان و افراد مقابل خودمون، در مقام حفظ خودمون در جایگاه قدرت و مسئولیت و امثال اینها باشه، خب این عمل مردوده. این از یک نظر. پس باید نیتی که در شخصی که میخواد تلاش کنه برای حفظ حاکمیت دین و نظام دینی وجود داره، باید یک نیت پاک و خالص الهی باشه، به قصد تقرب الله، به نیت جلب رضایت الهی این کار رو انجام بده. این یک. و دوم این که کاری رو انجام بدهد که اون کار مورد تأیید خداوند است، به گونه ای عمل بکند که اون شیوه عمل مورد تجویز پروردگار متعاله. نمی شود به گمان جلب رضایت الهی و با قصد هر چند هم خالص، من کاری که مورد غضب خداست، مورد نهی پروردگار، انجام بدم و گمان کنم که تکلیفم انجام شد. عملی که سخط خدا رو برمی‌انگیزه چگونه می‌شود از رهگذر انجام او ولو با خالص‌ترین نیت‌ها به خوشنودی الهی راه پیدا کرد، تقرب الله پیدا کرد؟ عملی که ما رو به بعد از خدا مبتلا می‌کند چگونه می‌توان به قصد نیل به قرب الهی اون کار رو انجام داد و گمان کرد که همون چه که ما وظیفمون بوده انجام دادیم؟ این نکته که بسیار ظریفیه. و حالا یه مقدار در حاشیه من یه توضیحاتی عرض بکنم. گمان میکنم که میبایست همه افرادی که الان در سنگر دفاع از حریم حاکمیت دینی حضور پیدا کردن و تلاش میکنن، این نکته رو به دقت مورد توجه قرار بدن و مراعات کنن. در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام هست، حضرت فرمودن الغالب و به شر مغلوب، کسی که به شیوه های شر و نادرست متوسل می شود و بر مخالفان خودش غلبه می کند، این صورت ظاهر این است که او غالب شده است، پیروز شده است، غلبه کرده است، اما امیرالمومنین علیه السلام میفرماید این مغلوب است، این شکست خورده است. یعنی برخلاف تفکر ماکیاولیستی که معتقده که هدف وسیله رو مجاز میکنه، توجیه میکنه، مباح میکنه، حالا به هر تعبیری که بگیم، و بنابراین اگر هدف درستی داشته باشیم به هر وسیله‌ای که ما متوسل شدیم برای تحقق اون هدف، اون هدف خوب این رفتار ما رو توجیه میکنه، از دیدگاه الهی به هیچ وجه اینجوری نیست. نمیشود بر شر غلبه کرد از طریق به کار گرفتن شر. گفت خون به خون شستن محال آمد محال. نمیشود با دروغ مبارزه کرد، با ظلم مبارزه کرد، با فساد مبارزه کرد، با روش‌های ضد دینی و غیر دینی در جهت مبارزه با دشمنان دین در واقع وارد عمل شد. قرآن کریم مکرر روی این نکته تأکیدات صریحی داره. آیات قرآن خصوصا سوره مائده رو اگر نگاه کنید، همون اوائل سوره مائده دو بار این نکته مورد تأکید قرار گرفته که ولو طرف مقابل شما دشمن، ولو طرف مقابل شما بیدین، ولو طرف مقابل شما ضد همه ارزش‌های الهی، اما مجاز نیستید شما برای از پادر آوردن او، از صحنه خارج کردن او، به گونه ای عمل بکنید که مورد تأیید خدا نیست. ظلم مورد تأیید خدا نیست، تعدی از حدود الهی مورد تأیید خدا نیست. لذا تو آیه دوم سوره مائده خدای متعال فرمود لا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. دشمنی، کینه توزی، همه بدی‌ها و پلیدی‌هایی که جناح مقابل شما داره و از همین راه گذر هم راه دستیابی به مسجد الحرام رو بر شما بسته، این برای شما مجوزی تلقی نشود که دست به در واقع رفتار تجاوزکارانه بزنید، عملی انجام بدید که اون عمل مورد تایید الهی نیست. یا چند آیه بعدش تو آیه هشتم سوره مائده خدای متعال این نکته رو به بیان دیگری فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. فرمود به شدت تلاش کنید، قوام باشید، بر پادارنده پرتلاش حاکمیت خدا باشید. شهدا بالقسط و در صحنه حاکم کردن عدالت هم حاضر باشید. بعد فرمود لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. کینه توزی، دشمنی، پلیدی، زشتی، انحراف، فساد گروهی که روبروی شما قرار گرفته، این شما رو براتون این تصور رو ایجاد نکنه که به هر شیوهی ولو ظالمانه متوسل شدید برای از میدان به در کردن اونها کارتون درسته. چنین شهامتی به شما نبخشد انحراف و پلیدی دشمن شما در استفاده از شیوه هایی که مطابق با عدالت نیست. فرمود که لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوا واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. فرمود به هیچ وجه مجاز نیستید شما به شیوه های ناعادلانه ولو با اون دشمن کینه توز دین و خدا وارد مقابله بشید. فرمود عدالت بورزید حتی در رابطه با چنین دشمنی. هو اقرب للتقوا، این عدالت ورزی در برابر دشمن کینه توز، این نزدیکتر است به تقوا. بعد فرمود واتقوا الله، حالا که این گونه هست پس شما تقوا پیشه کنید، یعنی به عدالت ملتزم باشید، به شیوه های ظالمانه ولو دشمن دین و خدا رو نخواهید که از پا تر بیارید، با او هم عدالت بورزید. ان الله خبیر به ما تعملون، خدا آگاهه که شما چه میکنید. خدا میداند که به چه وسائلی، به چه شیوه هایی، به چه ابزارهایی دارید متوسل میشید برای اینکه اون هدف خوب و ارزشمندتون رو محقق کنید. اما من خدا اجازه نمیدهم که به شیوه های ناعادلانه، ولو با دشمن ستمگر، با دشمن فاسد، با دشمن ظالم در واقع شما مقابله کنید. این نکته بسیار مهم نیست. خب این عدالت، یه قدم بریم جلوتر بحث انصاف مطرح میشه. اینا رو عرض کردم تو صحبتایی که در مباحث اخلاقی داشتیم. ببینید عدالت وقتی است که شما غالبا اینجا به کار میره که بین دو فردی غیر از خودتون یا غیر از طرفداران خودتون، بین دو گروه غیر از جناح خودتون میخواید داوری کنید و به گونه ای رفتار کنید. واژه انصاف اختصاصا این عدالت برزی رو در مواردی مورد تاکید قرار میده که بین خودتون، وابستگان خودتون، جناح خودتون با جناح مقابل بخواید داوری کنید. انصاف ورزیدن یه طرفش خود شخصه، طرف مقابلش دیگری است. فراوان هم مورد تاکیده. از پیغمبر اکرم نقل شده، حضرت فرمودن انصف الناس من نفسک. در رفتاری که با دیگران در پیش میگیری، در داوری هایی که بین خودت و دیگران میکنی، مواظب باش به نفع خودت مسئله رو جهت ندی و از مسیر درست خارج نکنی. یا فرمود تو بال من انصف الناس من نفسه، خوشا بر احوال کسی که وقتی که بین خودش و دیگران در مقام داوری است یا در مقام اقدام است، انصاف بورزد و حق دیگری رو تضییع نکنه، باطل خودش رو حق جلوه نده و حق دیگران رو باطل. یا از امیرالمومنین علیه السلام منسوب به اون حضرت فرمودن انصف الناس من انفسکم یورفقو بکم. فرمودن در تعامل با دیگران، بین خودتون و دیگران انصاف ببرزید، منصفانه عمل کنید، منصفانه داوری کنید، منصفانه سخن بگویید، که اگر این شیوه رو در پیش بگیرید مورد اعتماد دیگران واقع میشید، مورد وثوق دیگران واقع میشید. پس این مراعات عدالت و انصاف بین خیش و طرف مقابل، ولو طرف مقابل دشمن کینه‌توز دین و حاکمیت دینی باشه. نکته دیگری که عرض بکنم ناظر بر حدیثی است که منسوب به حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام، پیامبر بزرگوار الهی است. از حضرت نقل شده در احادیث که خذ الحق من اهل الباطل. اگر اهل باطل در بین صحبتاشون یه حقی وجود داره، اون حقش رو بگیر و تأیید کن. ولا تأخذ الباطل من اهل الحق. ولی اگر در بین گروهی که طرفدار حقند یک سخن باطلی وجود داره، به اعتباری که اونا همجناهی منن یا آدمای خوبیان یا خوشنیتن یا حق طلبند، به اعتبار این ویژگی ها اون سخن باطل اونها رو تأیید نکن تو. بعد فرمودن و کون و نقاد الکلام، شما نقاد سخن باشید. نقاد کسیست که اون چه که مورد نقد قرار میده رو تفکیک میکنه، تجزیه میکنه. فرض کنید اگر سکه های زر و سکه های تقلبی قاطی هم شده، نقاد میاد این سکه ها رو از هم جدا میکنه، سکه های طلایی رو یک سو مینهد و براش ارزش قائل، سکه های تقلبی رو هم به سوی دیگری میاندازه. این میشه نقد. فرمود کونو نقاد الکلام، طرف مقابل که داره سخن میگه شما نقاد باشید، خواه اهل حق باشه خواه اهل باطل، سخن او رو تجزیه کنید به اجزا و در بین اون اجزا اون چه که حق است مورد تأیید قرار بدید، اون چه که باطل است رو نفی کنید. این میشه نقد درست، نقد منصفانه. بنابراین میبایست دقت داشت اینکه حالا طرف مقابل ما دشمن عنودی است یا طرف مقابل ما دوست صمیمی ماست. هیچ کدوم از این دوتا مجوزی نیست برای اینکه ما حقی رو ولو دشمن ما میگوید انکار کنیم و باطلی رو ولو دوست ما میگوید تأیید بکنیم. این دقت ضروریه. یادتونه دیگه چندین بار اشاره کردم به اون فرمایش امیرالمومنین که فرمود باطل اگر به نحو خالص عرضه بشه هیچ مشتری پیدا نمیکنه، هیچ طالبی پیدا نمیکنه. اهل باطل میان یه بخشی از حق یه بخشی از باطل رو با هم ممزوج میکنن، اون ممزوج به خاطر جنبه‌هایی از حق که در اون ترکیب وجود داره جذابیت پیدا میکنه و افرادی فریب او رو میخورن. پس حق و باطل ممزوجه. اگر دشمن ما سخنی میگوید ما باید بتونیم نقاد الکلام باشیم، یعنی تجزیه کنیم، بگیم آقا این تیکه حرفات درسته، ما تایید میکنیم، این بخش دیگر از حرفات هم نادرسته، ما نفی میکنیم. تو فرمایش امیرالمومنین فرمود که یوثق بکم، اگر اینجوری رفتار بکنید مورد اعتماد مردم قرار میگیرید، مردم به شما اعتماد میکنند اگر به این شیوه رفتار کنید. حتی اون دشمن شما هم تو درون خودش میبینه آدم منصفی هستید. اما اگر حرف حقی در بین سخنان او هست و شما او رو انکار میکنید، از دم هرچه او میگوید رو میگید غلطه و باطله، خب طبیعتاً او به دلیل اون بخشی از مطالبش که یقین داره حقه به شما بیعتماد میشه، میگه اینا منکر حقایق هست، اینا دشمن حقایق هست. نکته دیگری که باز اشاره کردم تو این صحبت‌های اخیرمون بحث اعتراف به اشتباهه. یعنی هم حقی که در سخن طرف مقابل هست رو ما تأیید بکنیم و حتی با صدای رساتر از اون حق رو بیان بکنیم و به طرف هم بگیم این تیکه حرفات رو ما قبول داریم، حرف درستی است، نقد واردی است، اعتراض به جایی است. و هم اگر در سخنان خودمون، در رفتارهای خودمون، عملکردهای خودمون ایرادی هست، خطایی هست، خلافی هست، اعتراف بکنیم به خلاف بودن اونها، اعتراف بکنیم به اشتباهات خودمون. اگر این گونه رفتار بکنیم ببینید چقدر اعتماد طرف مقابل جلب میشه و زمینه برای تصحیح و اصلاح و هدایت او فراهمتر میشه. یا آدمی که وقتی پی برد واقعا اشتباهی کرده ولی جلوی دشمنش میگه که بله من این تیکه رو قبول دارم، این عیب در کار ما بوده، این ایراد در شیوه عمل کرده ما بوده. همین اعتراف به اشتباهات خیشتن، ببینید ما که معصوم نیستیم، نه علم بیکرانه الهی در دسترس ماست، نه اسمت از خلجانات نفس در ما تضمین شده، بنابراین هم ممکنه اثر اشتباه در تشخیص یا در اثر هیجانات نفس ما کاری کرده باشیم خلاف، کاری کرده باشیم خطا. اینکه انسان اعتراف بکنه وقتی فهمید به راستی اینجا طرف مقابل او داره درست میگه و من یه همچین ضعف عمل کردی داشتم، یه همچین خطا و خلافی داشتم، این که من بیام اعتراف بکنم و بپذیرم بگم قبول دارم این اشتباه هست و این نقد بر من وارد درسته، این اولا نشون دهنده شهامت اخلاقی منه، نشون دهنده شهامت منه، شجاعت منه در اعتراف به اشتباه. ثانیا آدمی که میفهمد که اشتباه کرده و خلاف گفته اما در روبروی نقادان و معترضین انکار میکنه هر گونه اشتباه و خلاف رو، خب این در دادگاه وجدان و درون خودش که میدونه که خلاف کرده و وجدان او را آسوده نمیگذاره، یعنی دچار سرزنش ها و نکوهش های درونی روحی و روانی خواهد شد این آدم، در حالی که وقتی که پذیرفت که بله این تیکه را اشتباه کردم و من عذرخواهی میکنم بابت این اشتباه، هم این فشار روحی و درونی هم از روی او برداشته میشه. ثالثاً وقتی شما در برابر کسی حرف او رو تایید میکنید که این انتقاد تو بارده و من چنین نقصی در کارم بوده، چنین عیبی در عملم بوده، خب این نشان دهنده احترامی است که برای طرف قائلید. ببینید چقدر توجه او رو به شما جلب میکنه و او علاقمند میشه به شما. و همینطور چقدر مورد اعتماد او واقع میشید وقتی که میبینه شما چقدر صادقانه این ایراد خودتون رو میپذیرید و بهش اقرار میکنید و در قبالش از طرف مقابل عذرخواهی و پوزش طلبی میکنید. نکته دیگه این که وقتی من به اشتباهاتم اقرار و اعتراف کردم، ازش پوزش خواهی کردم، راه تصحیح و تغییر بر من گشوده میشه. وقتی من نیستم و حاضر نیستم به اشتباهات خودم اعتراف کنم، طبیعتاً تغییر و تصحیح هم در شیوه عمل کرده من دیگه بابش مسدود خواهد بود. اما وقتی اعتراف کردم، بگم قبول دارم این رو اشتباه کردم و تصحیح میکنم و مصمم بشم به تصحیح، خب من خودم از یک اشتباه، از یک خطا نجات پیدا میکنم. اگر مسئولی هستم با تصحیح عملکردهای خودم، موفقیتم در کارها بیشتر میشه، ثباتم در مسئولیتی که به من سپردن بیشتر میشه. و نکته بعد، آدمی که اعتراف میکنه به اشتباهاتش، در او نوعی فروتنی ایجاد میشود، نوعی تواضع از تکبر، از غرور، از لجاج و اصرار نادرست بر اشتباهاتش نجات پیدا میکنه. انسان فروتنی میشه، انسان متواضعی میشه، انسان ارزشمندتری میشه. و علاوه بر اینها، خب وقتی شما در مقابل طرفی که با شما مخالفه، معترض نسبت به شما، اشتباهاتتون رو پذیرفتید و از او عذرخواهی کردید، خب زمینه این که او شما رو ببخشد فراهم میشه. به هر حال اشتباه شما لطمه ای به او زده، حالا چه در اشتباهات فردی که ممکنه به یه شخص ما لطمه بزنیم، چه در اشتباهاتی که در مسئولیت هامون داریم و ممکنه با یک تصمیم ناپخته، نسنجیده، غلط، یا از سر عصبیت، یا از سر جانبداری از همراهان و هم مسلکان خیش و امثال اینها، بالاخره به هر دلیلی این اشتباه رو من کرده باشم، ممکنه به جمع زیادی آسیب وارد شده باشد از ره گذر این اشتباه. حق سنگینی به گردن من خواهد بود. و وقتی من آمدم اعتراف کردم که ما بررسی های کارشناسیمون کافی نبود، دقت های لازم رو به خرج ندادیم در این تصمیم گیری، در این شیوهی که در پیش گرفتیم، یا نه اساسا تو جنگ جناحی بیشتر ما توجهمون به پیروزی جناحیمون بود تا دقت کارشناسی کاری که داریم انجام میدیم، امثال اینا. وقتی من اعتراف کردم و بعد آمدم عذرخواهی کردم و قول دادم که من تصحیح کنم، خب زمینه این که کسانی که از رهگذر این اشتباه من دچار آسیب شدن، من رو حلال بکنن، من رو ببخشند، فراهم خواهد شد. حالا به هر حال فراوان میشه آثار مثبت اعتراف به اشتباه در برابر ایراداتی که طرف مقابل به درستی بر ما وارد میکنه، آثار مثبتی که این اعتراف داره، خیلی میشه سخن گفت. حالا من نمیخوام وقت رو زیاد بگیرم. به هر حال مایی که نه از جهل مسونیم، که با ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، خیلی چیزها رو نمیدانیم. خدا فرمود از علم و دانایی جز اندکی به شما ما نصیب ندادیم. علم بیکرانه الهی کجا و ذره اندکی علم که به بشر بخشیده شده کجا؟ پس نه از ندانستن مسونیم در تصمیمات و اقداماتمون، و نه از اون طرف از هوای نفس مسونیم، معصوم نیستیم. و بنابراین مرتکب اشتباه به طور طبیعی میشیم. هر کسی جز معصومین صلوات الله علیه اجمعین در مسند مسئولیتی قرار بگیره بیشک حالی از اشتباه نخواهد بود. و اشتباه مقدمه تعالی است. وقتی من اشتباهم رو پی بردم، تصحیح میکنم و کیفیت عمل کردم بالا خواهد رفت. بنابراین اعتراف به اشتباه و عذرخواهی و تصحیح کردن شیوه عمل خود و اصلا درس آموختن از خود اشتباهات، یعنی اشتباهات خودش یک مدرسی است، یک جایی است که من میتونم یاد بگیرم درست تر عمل کردن رو. این نکته بسیار مهم است. و آخرین نکته‌ای که عرض بکنم اینه، ببینید این که انسان خودش رو تو آینه نقد و حتی اعتراضات توأم با پرخاش‌های طرف مقابل ببینه، بلو دشمن منه، ولی من خودم رو تو آینه انتقادات، تو آینه اعتراضات، تو آینه حتی برافروخته شدن و برآشفتگی و پرخاش‌های طرف مقابل، من خودم رو بتونم دقیق ببینم تو این آینه، عیب خودم رو، نابسامانی های خودم رو پیدا کنم و به وجود اونها اعتراف کنم، به خاطر اونها عذرخواهی کنم و به صحت ایرادات درستی که طرف مقابل بیان میکنه اقرار بکنم و خودم رو تصحیح کنم. این لازمه ثبات و بقا و لازمه پیشرفت و رشد است و چنین کسی، چنین مسئولی، چنین نظامی مورد اعتماد مردم واقع خواهد شد و هر روز هم بالنده تر و موفق تر خواهد بود. امیدوار هستم، حالا به هر حال این نارامی هایی که اتفاق افتاد متاسفانه و بعضا خب بستری شد برای اینکه دشمنان کینه توز کشور، ملت، دین و نظام دینی از این زمینه سوء استفاده کنن و بیان آسیب های بزرگی چه در داخل کشور چه در سطوح بین المللی به ما وارد کنن. امیدوار هستم که حالا که کم و بیش حالا بعضی از ظهورات این داره کم میشه، تقلیل پیدا میکنه و به هر حال حامیان نظام دینی ثباتشون آشکارتر میشه، به این نکته دقت زیادی بکنن و از این نکته درس بگیرن، برای اینکه هم با مخالفانی که حالا ما برشون غلبه پیدا کردیم چگونه رفتار بکنیم و هم با جامعه چگونه عمل بکنیم. این نکته ایست که حالا عرض کردم، این چیزایی که بنده عرض میکنم این هم در جنبه اخلاق فردی برای تک تک ما میتواند مفید و مثبت و سازنده باشه و هم در جنبه های اجتماعی و سیاسی برای حاکمیت دینی در کشور ما و حکام دینی، مسئولین و رهبران نظام میتواند انشالله مفید و ارزشمند باشه و امیدواریم ازش بهره بگیرند و بتوانیم با این هزینه سنگینی که دادیم لااقل دستاوردهای خوبی برای موفقیت‌های آینده، برای ثبات و استحکام آینده، برای مسئولیت جامعه‌مون از چنین آسیب‌های انشالله دستاوردهای ارزشمندی در این راستا ما به دست بیاریم. عذر می‌خوام صحبتم طولانی شد، ولی فکر کردم که به هر حال در ادامه اون پاسخ و اون سوال که حفظ نظام دینی به چه قیمتی و اون نکات رو قبلا عرض کرده بودم، این رو هم به عنوان جنبه دیگری از مسئله عرض بکنم که در واقع حفظ نظام دینی تنها با شیوه های دینی و با انگیزه الهی پذیرفته است و معنا دارد و محقق می شود. ولو دشمن ما شما در تاریخ اسلام دیدید دیگه، نمیدونم بنی امیه آمدن دورانی رو حکومت کردن، خب مخالفانی پیدا کردن مثل بنی عباس، با اونها جنگیدن، اونها رو هم از پا در آوردن، اما با حاکم شدن اونها مشکلی حل نشد. مشکلی حل نشد، ظالمی رفت، ظالم دیگری به جاش نشست. چرا؟ چون به شیوه های غیر الهی و با انگیزه های غیر الهی بنی عباس به میدان مقابله با بنی امیه آمدن. خاطرتون هست تو بحث های سیره و تاریخ اشاره کردم که حتی اومدن گردانندگان این جریان بنی عباس خدمت امام صادق علیه السلام بعد حضرت خواستن که اونها رو مورد تایید قرار بدن. حضرت فرمودن چون شعار بنی عباس این بود که ما خونخواهی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میخواییم بکنیم، دفاع از حق اهل بیت علیهم السلام میخواییم بکنیم، شعارها خیلی شعارای زیبایی بود، ولی حضرت فرمود نه، من با شما همراه نمیشم، جریان شما رو هم تایید نمیکنم. چرا؟ چون همون دو نکته درشون وجود نداشت، نه انگیزه الهی بود، فی الواقع اینا داشتن تلاش میکردن برای به قدرت رسیدن خودشون، کمان که بعدن هم که به قدرت رسیدن دیدیم، اصلا بحث خونخواهی از ابا عبدالله علیه السلام و بحث دفاع از حقوق تضییع شده اهل بیت علیهم السلام اصلا تو برنامه‌شون نبود، بلکه درست برعکس اون عمل کردن و هم انگیزه های الهی تو کارشون نبود. یعنی نه شیوه های عملشون شیوه های مورد قبول بود، به شیوه های مبارزه میکردن ولو پیروز هم شدن. حضرت فرمودن شما مبارزه میکنید، بنی امیه رو مصبا در میارید، پیروز هم میشید، اما اون حکومتی که از رهگذر این مبارزات شما شکل میگیره حکومتی نیست که ما اهل بیت در اون حکومت تعیین کننده باشیم. و همین هم شد که اتفاق افتاد دیگه، صفاق و نمیدونم ابو مسلم خراسان یا امثال اینا، اون گروهی داشتن مبارزه میکردن کردن، بنی امیه رو از پا در آوردن، اما دیدیم که چگونه منصور دوانیقی ها و بعدش هم همین دیگه این سلسله ادامه پیدا کرد به هارون و رشید ها، امین ها، مأمون ها، متوکل ها، نمیدونم و امثال اینها سر از کجا در آورد. تقید به این دو جنبه تو امان، قصدمان ایفای مسئولیت الهی در جهت جلب رضایت خداوند باشه و شیوه هایی که انتخاب میکنیم شیوه های مورد تأیید پروردگار متعال باشه، با عقل کوتاه بشری خودمون و با تأثیر پذیری از شیوه های عمل نظام های غیر دینی و غیر الهی ما به شیوه های متوسل نشویم که اونها مورد تأیید خداوند نیست.